نړیواله په دری ژبه وړاندې کوي. مهرباني سرچه.
تشکر از شما قاسم جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو زدی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که رئیس مشران و جرگه افغانستان گفته روسیه علاقمند است تا در بخش نظامی با این کشور کمک کند. همچنان خواهید شنید که رئیس جمهور ترکیه از سرنگون شدن تیاره جنگی روسیه توسط اردوی کشورش تأسف کرده اما از این اقدام دفاع کرده است. سایر مطالب خبری را هم داریم اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، شماری از بزرگان خیبر پشتونخوا میگویند که آنان به هدف تامین امنیت در دو سوی خط دیرین تلاش‌های زیادی را انجام دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ترکیه گفته است که در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی کشورش متاسف میباشد. تفصیل خبرها، شماری از بزرگان خیبر پشتونخوا میگویند که آنان به هدف تامین امنیت در دو سوی خط دیرین تلاش‌های زیادی را انجام دادند. آفتاب احمد خان شیرپا و رئیس حزب قومی وطن و وزیر پیشین داخلی پاکستان که در ترکیب یک هیئت ده نفری از چهره‌های سیاسی و ملی خیبر پشتونخوا و کویته به هدف دیدار با برخی مقام‌های افغان به کابل آمده بود، این مطلب را اظهار داشت و میگوید نیاز است تا برای موفقیت تلاش‌های صلح تمام وعده‌های داده شده عملی گردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. در خبرنامه این اداره که امروز به نشر رسید آمده که معذفین این ریاست تا یک عملیات خاص دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و یک فرد انتحاری را با یک اراده موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری در مربوطات کابل بازداشت کردند. پلیسی جرگی افغانستان میگوید که در تفاهم‌نامه انتقال حجاج افغانی به عربستان سعودی با شرکت هوایی آریانا فساد مالی صورت گرفته است. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه در نشست استجوابیه پارلمان امروز گفت که اظهارات رئیس شرکت هوایی آریانا قناعت این جرگه را فراهم نکرده و در نشست بعدی داوود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور که در این قرارداد به گونه‌ای دخیل است فرا خوانده خواهد شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برگشت پناهندگان افغان از سوی کشورهای میزبان به این کشور باید در مطابقت با تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی صورت بگیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمعی از پناهجویانی که جناب عنوان پناهنده پذیرفته نشدند در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان از سال 2003 به این طرف سالانه ده ها تن از افغان ها پس از رد درخواست پناهندگیشان از نروژ اخراج شدند. ادامه اخبار. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف نمود. آقای اردوغان که امروز در یک تجمع هواداران خود صحبت میکرد قبل از اظهار تأسف از این اقدام ترکیه دفاع کرده و روسیه را به خاطر فعالیتش در سوریه مورد تنقید قرار داد و بار دیگر خواهان ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس محیط زیست در پاریس شد. روسیه میگوید این کشور برنامه سفرهای بدون ویزا را با ترکیه لغو میکند. این موضوع در یک زمان ذکر شده است که رابط بین مسکو و انقره متشنج است. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. سرگی ناریشکین در صحبت با یک تلویزیون رومانیا اظهار داشت سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه جرم میباشد و عاملین آن باید مجازات کردند. آن افرادی که این عمل را انجام دادن نام های مشخص دارند. این نام ها باید ذکر شوند و مجازات کردند. در همین حال البته از سوی روسیه به این رفتار جواب داده خواهد شد. روسیه طبق قوانین بین المللی حق دارد که جواب نظامی بدهد. او این اقدام ترکیه را یک پلان قبلا طرح شده برای کشتن افراد نظامی روسیه خوانده است. اردوی سوریه به مقابل قوای گروه دولت اسلامی داعش پیشرفت کرده است. تلویزیون دولتی سوریه امروز خبر داد که اردوی رژیم این کشور مناطق را در شرق شهر حلب تصرف نموده و چندین کیلومتر سرکی را که به مرکز داعش در رقه وصل می شود تحت تسلط خود در آورده است. نظر به خبر تلویزیون سوریه، قوای این کشور همچنان مناطق را در شرق قرارگاه نظامی کویرس تحت کنترل خود در آوردند. در خبر تلویزیون همچنان آمده است که دو قریه در 60 کیلومتری شرق حلب به دست قوای حکومت افتاده است. در یک حمله افراد مسلح در منطقه سیاحتی قاهره 5 مامور پلیس کشته شدند. مقامات میگویند افراد نقاب‌پوش که بر موتورسیکل سوار بودند امروز بر یک پسته امنیتی در منطقه سقاره فایر کردند. در این منطقه مردم برای دیدن اهرام میروند که تاریخ 4600 ساله دارند. مقامات امنیتی منطقه را محاصره کرده و تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اساکر مقدونیه جابجا نمودن موانع آهنین را در سرحدات این کشور با یونان آغاز کردند. در همین حال مقامات این کشور میگویند آنها پلان ندارند راه افرادی را بسته کنند که به خاطر جنگ در کشورهای خود ممالک خود را ترک نموده و به سمت اروپا فرار میکنند. سخنگوی حکومت مقدونیه امروز اظهار داشت هدف موانع جدید این است که گروههای مهاجرین مستقیما به مراکز کنترل که برای تثبیت نام و رساندن کمک بشری تشکیل شدند راهنمایی میشوند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش‌های این مجله خبری. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید روسیه علاقمند است تا در بخش نظامی با این کشور کمک کند.
در راستای اطمینان داده شدن بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودند به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید داوطلبی قراردادی که با کمیته انتقال حجاج به عربستان سعودی در سال جاری صورت گرفت شفاف نبوده است. معاون اول این جرگه:
در راس پروسه انتقال آقای سلطانزوی قرار دارد. بهتر خواهد بود تا شخص اول خواسته شود.
شماره از فعالان مدنی از رئیس جمهور غنی میخواهند تا پهلوهای اصلی موضوع قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را بررسی کند.
در قضیه شهرک هوشمند هم به غیر از دکتر عبدالعلی محمدی بسیار از مسئولین بلندپایه دیگه دولتی هم حضور داشتن. گناه هم باید پاسخگو باشند.
و رئیس جمهور ترکیه از سرنگون شدن طیاره جنگی روسیه توسط اردوی کشورش تأسف نموده اما از این اقدام دفاع کرده است. سایر گزارش ها را هم مشنوید با رادیو آزادی باشید. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید روسیه علاقه دارد تا با افغانستان در بخش‌های مختلف بخصوص در عرصه نظامی کمک کند. فضل هادی مسلمیار که اخیراً در رأس یک هیئت به دعوت رئیس مجلس سنای روسیه به آن کشور سفر کرده بود، امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نتایج گفتگوهایش را با جانب روسی مهم و امیدوارکننده خواند. در این حال کارشناسان نظامی افغان با آنکه کمک‌های نظامی روسیه را به افغانستان موثر می‌دانند اما تاکید میکنند که در این زمینه باید موافقه آمریکا و متحدینش گرفته شود. جوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
با سلسله سفر هیئت‌های دولتی افغان به روسیه، این بار هیئت از مشران جرگه افغانستان در سفر به آن کشور خواهان همکاری روسیه در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم و تقویت نیروهای امنیتی افغان شده است. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه افغانستان سفر هیئت مشران جرگه را بر روسیه امیدوارکننده خوانده و میگوید گزارش این سفرشان را با رئیس جمهور افغانستان ارائه میکنند. آقای مسلمیار روز شنبه پس از برگشتش از روسیه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مسکو از همکاریش در بخش‌های مختلف به خصوص در رسای نظامی با کابل علاقمندی نشان داده است.
در راستای اطمینان داده شدن بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودند به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسند. 20 روز نهایت یک ماه و دو همو سه تیاره که از هند گرفتیم این قرارداد هند و روسیه هستند باید موافقه روسیه شوند. حیات ما که بحث شدن تقاضای علی کفرای جنگی کردن با امروز موافقهش کردند.
هیئت مشران جرگه افغانستان هفته گذشته با دعوت رئیس مشران جرگه روسیه به آن کشور سفر کرد و در آنجا با مسئولان وزارت خارجه مبارزه با مواد مخدر و اعضای شورای ملی آن کشور دیدار و گفتگو کردند. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه نیز جهت شرکت در اجلاس پارلمانی کشورهای عضو امنیت دسته جمعی وارد روسیه شده است. چند پیش عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و هیئت اعضای ولیسی جرگه به ریاست نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه نیز به آن کشور سفر کرده بودند. اخیراً گزارشات به نشر رسیده که برخی مسئولان روسی به خاطر مبارزه با داعش در شمال افغانستان وارد گفتگو شده است. اما آقای مسلمیار گفت جانب روسیه با نشان دادن نگرانی از گسترش فعالیت داعش در منطقه تعهد کرد که هر عملی را در تفاهم با حکومت افغانستان انجام داده و از حکومت این کشور حمایت میکند. رئیس مشران جرگه از به توافق رسیدن شورای ملی دو کشور به خاطر ایجاد کمیته مشترک خبر داد. کارشناسان نظامی افغان با آنکه کمک های روسیه را با افغانستان موثر میخوانند اما میگویند در صورت کمک نظامی روسیه به افغانستان باید موافقه امریکا و متحدینش وجود داشته باشد. هایگل سلیمان خیل میگوید اگر چنین نشود ممکن مشکلات در افغانستان بیشتر گردد.
چون ما با امریکا و متحدین خود پروتکل ها داریم و تجهیز و تسلیح قوت های اردوی ما مربوط به امریکا و متحدین امناست. اگر موافقه امریکا و متحدین ما در مورد تسلیح و تجهیز ما از طرف روسیه گرفته شود بهتر است.
پیش از این جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که با خواستن کمک از روسیه مشکلی ندارند، اما با توجه به مداخله روسیه در سوریه کمک هایش به افغانستان سوال برانگیز است. اما رئیس مشران جرگه تاکید دارد که افغانستان یک کشور مستقل بوده و حق دارد تا روابط دوستانه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولیسی جرگه افغانستان میگوید داوطلبی قرارداد که با کمیته انتقال حجاج به عربستان سعودی در سال جاری صورت گرفت شفاف نبوده است. وزیر حج و اوقاف و رؤسای شرکت هوایی آریانا و اداره هوانوردی ملکی در پیوند به موجودیت فساد و اختلاس در پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی امروز به جلسه استجوابی ولیسی جرگه فراخوانده شدند. بانک مسئولان به سوالات اعضای ولیسی جرگه پاسخ ارائه کردند، اما نشست امروزی به دلیل عدم قناعت وکلا بی نتیجه پایان یافت. لیزا حیدری در مورد گزارش می دهد.
با آنکه ولیسی جرگه پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی را در سال جاری موفق می‌خواند، اما در رابطه با شفافیت قراردادهای امضا شده میان شرکت هوایی آریانا و شرکت‌های هوایی خارجی پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. اعضای این جرگه گفتند قراردادهایی که برای انتقال حجاج افغان با شرکت‌های هوایی مصر و نایجریا عقد شده، معیارهای دواطلبی در آن در نظر گرفته نشده است. آنان می‌گویند که شرکت‌های هوایی خارجی در مقابل فی ساعت پرواز $8,000 آمریکایی کرایه می‌گیرند، اما شرکت هوایی آریانا افغان در یک ساعت $12,000 پرداخته است. ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه که ریاست نشست امروزی این جرگه را نیز به عهده داشت گفت که به این پرسش باید داوود سلطان زوی مسئول کمیته انتقال حجاج افغان پاسخ بدهد.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری آقای سلطان زوی قرار دارد. بهتر خواهد بود تا شخص اول که در راس کمیته انتقال قرار دارد در یک جلسه بعدی خواسته شود و بعد از او امی اسنادایی که ما و شما به دست داریم بر رئیس جمهور فرستاده شود.
به اساس معلومات مسئولین، رئیس جمهور غنی برای پیشبرد بهتر پروسه حج کمیسیونی را موظف ساخته بود. بانک مسئولین استجواب شده در این نشست به برخی سوالات پاسخ ارائه کردند، اما وکلا گفتند که قناعتشان فراهم نگردیده است. حامد ظاهر رئیس اداره هوانوردی ملکی در مورد داوطلبی و قراردادها با شرکت‌های هوایی خارجی چنین می‌گوید:
رئیس جمهور با مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اسرع وقترشان را در زمینه انتقال حجاج ارائه نمایند. از جمله طرحها یکی هم موضوع ایجاد یک کنسرسیوم از سوی شرکت های داخلی بود. بنان مقام عالی رئیس جمهوری و کمبود ظرفیت در شرکت های وی داخلی تصمیم گرفتند تا با استفاده از تمام ظرفیت های موجود پروسه عملیاتی انتقال حجاج تحت اشراف مستقیم حکومت صورت گیرد.
تا هنوز داوود سلطان زوی در مورد این قراردادها ابراز نظر نکرده، اما پس از حضور وی در نشست آینده ولسی جرگه این موضوع روشن خواهد شد. این بار اول نیست که از موجودیت فساد و اختلاس در پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی سخن زده می شود، بلکه در سالهای گذشته نیست از حیف و میل شدن میلیون ها دلار در این پروسه حرف زده شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شماری از فعالان مدنی از رئیس جمهور غنی میخواهند تا پهلوهای اصلی موضوع قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را بررسی کند. آنان تاکید میکنند که در امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی موقت آقای فیروزی دست‌های بزرگتر دخیل بوده و اگر این چهره افشا نگردند تعلیق کردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی برخورد تعبیض‌آمیز تعبیر خواهد شد. از سوی هم شماری از حقوقدانان میگویند که حکومت افغانستان باید در همچون موارد عدالت را تامین کند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
بستن قرارداد شهرک هوشمند با یکی از عاملین اصلی بحران کابل بانک و به حالت تعلیق درآمدن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور پرسش‌هایی را در میان فعالان مدنی به همراه شده است. این فعالان مدنی روز شنبه در نشست گرد آمدند تا پیامی را به رئیس جمهور برسانند و آنین که چهره‌های اصلی دخیل در امضای قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی باید افشا شوند. زهرا سپهر یکی از این فعالان مدنی میگوید که دستان بزرگتری از عبدالعلی محمدی در قضیه شهرک هوشمند و رهایی خلیل الله فروزی دخیل بوده و رئیس جمهور باید این چهره ها را افشا سازد. به باور خانم سپهر اگر جوانب دیگری این قضیه بررسی نشود به تعلیق درآوردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور برخورد تبعیض آمیز پنداشته خواهد شد.
یکی از قضایای خاصه شده به اون قضیه رسیدگی شد قضیه کابل بانک بود و بعد از وقت برمیگردیم به قضیه شهرک هوشمند هم و غیر از دولت عبدالعلی محمدی بسیار از مسئولین بلندپایه دیگه دولتی هم حضور داشتن. گناه هم باید پاسخگو باشند. اونها هم مسئول بودن و اونها هم به حیث شهروندان افغانستان به برنامه حضور داشتن. اگر ما باورمند به این هستیم که اصل برابری و عدم تبعیض را در افغانستان گسترش میدیم، پس اصل اولی که رسانه های افغانستان رو باید پیگیر باشند پاسخگو بودن هر مقام مسئول هست.
حدود سه هفته پیش خلیل الله فروزی از قرضداران کابل بانک که به 10 سال زندان محکوم شده است در حال برای افتتاح شهرک هوشمند حضور یافت که مقام های ارشد حکومت نیز در کنار وی قرار داشتند. پس از انتقاد بسیاری ها سرانجام سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان دست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور را در این قضیه دخیل دانست. رئیس جمهور غنی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با خلیل الله فروزی فسخ کرد و پس از آن کمیسیون حقیقت‌یابی را برای بررسی این موضوع گماشت، اما تا کنون این کمیسیون پهلوهای پنهان این موضوع را روشن نساخته است. با این هم عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگوید از تصمیم رئیس جمهور در به تعلیق درآوردن وظیفه آقای محمدی به خاطر ریشه‌کن شدن فساد اداری در کشور استقبال میکند، اما میگوید آقای غنی باید برای مردم پاسخ دهد که این تصمیم را خود گرفته است و یا فشار حلقات دخیل در این موضوع بوده است.
افراد و چهره‌های به مراتب کلیدی‌تر و مؤثرتر از جناب مشاور حقوقی در این ماجرا دخیل بودند. چرا افراد دیگری که در این قضایا دخیل بودند مورد تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند؟ اینجاست که اصل حاکمیت قانون قربانی اصل مصلحت‌های سیاسی می‌شود.
تلاش کردیم تا پاسخ ریاست جمهوری را به این همه پرسش ها داشته باشیم، اما به تماس های من پاسخ داده نشد. این که ادای فعالان مدنی بر دخیل بودن دست های بلندتر از مشاور حقوقی رئیس جمهور در رهایی خلیل الله فروزی و بستن قرارداد شهرک هوشمند بوی تا چه پیمانه بجا خواهد بود تا پایان بررسی کمیسیون حقیقت یاب زمان را در بر خواهد گرفت.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید نیاز است تا اقوام، شخصیت‌های سیاسی و مردم عام دو طرف خط دیورند به خاطر از میان برداشتن مشکلات و تامین صلح در منطقه مشترکاً تلاش کنند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان این سخنان را امروز در نشست یادبود از افضل خان لالا، یکی از شخصیت‌های سیاسی و ملی پاکستان در کابل بیان کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از رهبران ملی و سیاسی دو طرف خط دیورند بر تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تاکید میکنند و آن را نیاز جدی مردم میدانند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل که در این نشست حضور داشت گفت تشدد، محرومیت و دستاندازی بیگانگان در خاک افغانستان منجر به مصیبت شده است. اما آقای منگل تاکید میکنند که یکی از راه‌های بیرون رفت از این مصیبت‌ها همکاری مشترک مردم دو سوی خط دیورند است.
به خاطر بیرون رفت از این همه مشکلات و مصیبت ها همه ما باید مشترکاً کار کنیم و یک جا از آن بیرون شویم.
در نشستی که به میزبانی وزارت سرحدات و قبایل به خاطر یاد بود از افضل خان لالا یکی از رهبران پشتون ها در کابل راندازی گردیده بود، شماری از شخصیت های سیاسی خیبر پشتونخوا و بلوچستان نیز اشتراک کرده بودند. آفتاب احمد خان شیرپا، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خطک، سناتور عثمان کاکر و محمود خان چکزی در جمع هیئت 10 نفری از بلوچستان و خیبر پشتونخوا به کابل آمدند. این هیئت همچنان با رئیس جمهور غنی و شمار دیگر از رهبران افغانستان ملاقات کرده و هر دو طرف روی بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات جاری میان دو کشور گفتگو کردند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این نشست حضور داشت روی تلاش‌های مردم دو طرف خط دیورند به خاطر آوردن صلح و ثبات در منطقه تاکید می‌کند. آقای کرزی می‌گوید تجارب در 13 سال گذشته نشان می‌دهد که مردم افغانستان و اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند همواره قربانی اهداف بیگانه ها شدند.
از تجربه های 13 ساله گذشته که به وقوع پیوسته من به این عقیده هستم که این منطقه و افغانستان مردمان هر دو طرف خط دیورند و مردم پاکستان به خاطر منفعت بیگانه ها زیر پا قرار گرفته اند، به خاطر اهداف و قدرت های بزرگ پامال شده و کشته می شوند.
در همین حال اسفندیار ولی خان رهبر عوامی نشنال پارتی پاکستان میگوید باید به جهان ثابت شود که افغان ها توریست نیستند.
شهدایی که ما دادیم، خواهران و مادران ما شهید شدند. اینقدر برایتان میگویم که امید همان بچه های یتیم امروز به شما است. همان زنان بیوهی که امروز در خانه های خود هستند، امید آنها هم به شما است. این یک فرض قومی است تا در خاک خود امن بیاوریم و دوباره به جهان نشان دهیم که پشتون افغان نه تخریبکار و نه هم تروریست هستند.
در این نشست برالاوه این که در مورد کارکردهای افضل خان لالا و زندگی وی صحبت شد، از هیئت اشتراک کننده خواسته شد تا به خاطر آوردن صلح در افغانستان و منطقه به همکاری های مشترکشان ادامه دهند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، شما همچنان می توانید خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و بشنوید و بخوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. USAID 140,000 دهقان را در راستای کشت با ارزش زراعتی آموزش می‌دهد. مسئولان دفتر USAID و پروژه کمک‌های انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می‌گویند که جهت ترویج کشت با ارزش زراعتی در 6 ولایت شمالی افغانستان به ارزش بیش از 70 میلیون دلار پروژه‌های انکشافی زراعتی را تطبیق می‌کنند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می‌دهد.
مسئولان بخش انکشاف زراعتی دفتر USAID یا پروژه کمک‌های انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می‌گویند که جهت ترویج کشت با ارزش زراعتی در زون شمال و شمال شرق افغانستان به ارزش بیش از 70 میلیون دلار پروژه انکشافی را تطبیق می‌کنند. محمد سردار آصف، مسئول پروژه انکشافی زراعتی دفتر USAID، میگوید که این پروژه در بخش‌های انکشاف زراعتی در ولایت کندوز، بغلان، بدخشان، سمنگان، جوزجان و بلخ برای دهقانان و مالداران تطبیق می‌گردد. آصف گفت که این پروژه شامل بخش‌های ترویج کشت با ارزش زراعتی، مالداری، باغداری و مساعد ساختن شرایط خوب کار برای دهقانان و مالداران میباشد. آقای آصف در مورد به هزینه کل این پروژه چنین گفت:
په مجموعی ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده، اته اویا اشتر یا 15، یعنی
به طور مجموعی این پروژه که یک پروژه 5 ساله است، 78.5 میلیون دلار یا 78.5 میلیون دلار هزینه دارد و نتیجه آن تامین مواد غذایی و بهبود وضع اقتصادی دهقان میباشد.
او د غذایی مواد تامین وشي.
مسئول بخش انکشاف زراعتی دفتر USAID میگوید که این پروژه از ماه می سال 2014 آغاز شده و تا به ماه می سال 2019 ادامه خواهد داشت که به طور مجموعی بیش از 140 هزار نفر از دهاقین را تحت پوشش مساعدت و ترنینگ یا آموزش قرار خواهد داد. این مسئول پروژه زراعتی دفتر USAID میگوید که از میان مستفید شوندگان پروژه یاد شده 15% آن را زنان زراعت پیشه تشکیل خواهد داد. سردار علاوه کرد که تا اکنون 201 تن را برای اجرای خدمات عامه برای دهاقین و ایجاد صورت‌ها در نوع کشت با ارزش زراعتی آموزش دادند. با گفته وی که این افراد در دورترین مناطق شش ولایت شمالی افغانستان در قسمت چگونگی انجام کشت با ارزش، ایجاد باغ‌های زراعتی، افزایش سطح مالداری و بهبود وضع اقتصادی به وسیله دسترسی به کار با دهاقین همکاری خواهند کرد. با قول آقای سردار که این برنامه دفتر USAID توانسته است که در یک سال گذشته بیش از 14 هزار تن از دهاقین را در بخش‌های یاد شده آموزش بدهد.
در یک سال گذشته راداپنارت یا پروژه صاحبی زون شمال توانسته که 14600 دهکان را در بخش تامین غذایی و محصولات بهتر ترنینگ بده.
این در حال است که دهاقین اکثر از ولایات شمالی افغانستان از نبود کمک‌های انکشافی در قسمت بهبود وضع زراعتی شکایت داشته و دولت را به بی‌توجهی به آنان متهم می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ترکیه از سرنگون شدن تیاره جنگی روسیه از سوی اردوی کشورش اظهار تأسف نموده اما از این اقدام دفاع کرده است. این در حال است که سخنگوی پارلمان روسیه گفته است که کشورش حق دارد در مقابل این اقدام ترکیه عمل نظامی انجام بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس مشنوید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف نمود. آقای اردوغان که امروز شنبه در یک تجمع هواداران خود صحبت میکرد، قبل از اظهار تأسف از این اقدام ترکیه دفاع کرده و روسیه را به خاطر فعالیتش در سوریه مورد تنقید قرار داد. و بار دیگر خواهان ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس محیط زیست در هفته آینده در پاریس شد. سرنگون کردن تیاره روسیه در سرحدات سوریه رابط بین روسیه و ترکیه را متشنج ساخته است. ترکیه از ادبای کشورش خواسته است که فعلا سفرهای غیر لازمی خود را به روسیه متوقف بسازند. روسیه میگوید این کشور برنامه سفرهای بدون ویزه را با ترکیه لغو میکند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم اظهار داشت رهبری روسیه تصمیم گرفته است قواعد سفرهای بدون ویزه را که همکنون با ترکیه وجود دارد از بین میبرد. این تصمیم از اول جنوری سال 2016 عملی خواهد شد. لاوروف همچنان ترکیه را متهم ساخت که به یک مجرای تروریسم تبدیل شده است. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو در مورد اهداف و تعهدات جدی ترکیه در مبارزه علیه تروریسم سوالهای زیاد دارد. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه هم میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. این موضوع را سخنگوی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه یادوما دیروز در جریان سفر به بخارست پایتخت رومانیا ابراز کرد. سرگی ناریشکین در صحبت با یک تلویزیون رومانیا اظهار داشت سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه جرم می باشد و عاملین آن باید مجازات کردند. آن افرادی که این عمل را انجام دادند نام های مشخص دارند. این نام ها باید ذکر شوند و مجازات کردند. در همین حال البته از سوی روسیه به این رفتار جواب داده خواهد شد. روسیه طبق قوانین بین المللی حق دارد که جواب نظامی بدهد. و این اقدام ترکیه را یک پلان قبلا طرح شده برای کشتن افراد نظامی روسیه خواند. قبل از این رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که روسیه با آتش بازی می کند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
تشکر از همراهی اریکتان تا این لحظات تا دقایق بعد یعنی درست سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز می گردد. من سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی روی امین امواج دوباره آغاز خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باد. شبتان بخیر.